کدام جمعه دعا مستجاب خواهد شد؟ سوار سائقه پا در رکاب خواهد شد؟ کدام جمعه ز عطر بهشتی گل یاس بهار غرق شمیم گلاب خواهد شد؟ امروز جمعه است و متعلق است به حضرت صاحب الامر، حضرت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. عمریست که از حضور او جا ماندیم، در قربت سرد خیش تنها ماندیم. او منتظر است تا که ما برگردیم. ماییم که در غیبت کبرا ماندیم. اللهم عجل لولیک الفرج.
تو همون حس غریبی که همیشه با منی، تو بهونه هر عاشق واسه زنده بودنی، تو امید انتظاری تو دلای نامی، دیدن ستاره تو شبای ناپدی، چه غریبونه گذشتن جمعه های سوت و کور، هنوزم ما نرسیدی ای تجلی زهور. با تو که گفتی تکیه گاه عاشقایی، میدونم یه دنیا نوری ساده ای بی انتهایی، مثل لالایی بارون تو کبیر بی صدایی، تو خود عشقی ناجیه فاصله هایی. تو همون حس غریبی که همیشه با من، تو بهونه هر عاشق واسه زنده بودنی، تو امید انتظاری تو دلای نامی، قصه دیدن ستاره تو شبای ناپدی. عمریه دلم گرفته گله دارم از جدایی، غایب همیشه حاضر تو کجایی؟ تو کجایی؟ تو کجایی؟ تو کجایی؟
خب شنوندگان عزیز رادیو تهران، ساعت 13 و حدود 5 دقیقه هست و شما شنونده برنامه در ساعت حضور هستید. انشاءالله قرار هست که ارتباط بگیریم با جناب حجت الاسلام میرامینی، امام جمعه پیشوا در استان تهران، که انشاءالله دقایق آینده در خدمتون خواهیم بود با ارتباط زنده و مستقیم. خب ارتباطمون برقرار هست با جناب حجت الاسلام میرامینی، امام جمعه محترم پیشوا در استان تهران. آقا عرض ادب و احترام و سلام و طاعتتون مرضی درگاه حضرت حق انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم، برادر ارجمند جناب آقای ناصح، شنوندگان محترم. امیدوارم آدینه خوبی رو تا الان سپری کرده باشید و ما انشاءالله به زودی جشن ظهور حضرت حجت رو در یکی از همین جمعه ها داشته باشیم
انشاءالله. انشاءالله
در خدمت شما
زنده باشید. ناجا یه خلاصه ای از خطبه های نماز جمعه امروز پیشوا بفرمایید تا بعد من باز در خدمتون باشم.
سلامت باشید. ما نماز جمعه خطبه هاش مثل همیشه در دو بخش ایراد شد. قسمت اول پیرامون آیه 62 و 63 سوره نور که خدای متعال در قرآن کریم دو تا مطلب رو خیلی مهم در باب امر پذیرش ولایت می‌فرماید. آنچه که ما تا الان بیشتر بهش پرداختیم در ادبیات دینی اثبات امامت و ولایت، اما آن چیزی که ضرورت نیاز الان جامعه ماست روش اعمال ولایت اولیای خداست. بهترین تعریف را هم خدای متعال در قرآن دارد. ولایت مدار بودن باید چگونه محقق بشود؟ باشد ما ولایت برامون اثبات شد، نبی اثبات شد، وصی اثبات شد، 12 معصوم و امام عزیز ما اثبات شدن، روش آنها برای امامت و ولایت چیست؟ ما چگونه باید نسبت بهشون ولایت مدار باشیم؟ این دعای شریفه خیلی با ظرافت دو نکته رو می‌فرماید. مطلب اول این که اگر امری از خدا و رسولش رسید، یک امر جامعی که نیاز داشت همه مردم، همه مخاطبان نسبت بهش تمکین داشته باشن، کسی نباید سرباز بزنه. یعنی مسئولیت پذیری اجتماعی، وظیفه شناسی اجتماعی، خدای متعال روی این حساب کرده. بعضیا ولایت بعضیا ولایت مداری رو تبعیت صرف در ذهن خودشون جا انداختن. اینطور نیست. ولایت مداری مسئولیت پذیری است. اوج بحث کجاست؟ آیه دوم، آیه بعدیش، آیه 63 سوره نور که آنجایی که خدای متعال میفرماید دعوت پیغمبر رو، که اگر پیامبر دستور نداد شما رو به کاری دعوت کرد، دعوت او هم مثل دعوت یکی از خودتون ندینید که حالا آیا انجام بدهم انجام ندهم، مثل اینکه یه مهمانی ما دعوتیم حالا مختارم که بروم یا نروم. پیامبر روشش این است، خدای متعال کریمانه به انسان رفتار میکنه، لقد کرمنا بنی آدم، انسان رو با کرامت آفریده، دعوت میکند به جای دستور، بقیهش رو که ما ضرورتش رو درک بکنیم میذاره به عهده فهم خودمون. خدایی که انسان را کریم آفریده است به کرامت و احترام میذاره، چه شکلی؟ او را دعوت میکند، همیشه دستوری نیست. ببیند خود من قدرت تشخیص این رو دارم که این دعوت از جانب پروردگار چقدر برای من مفیده، من خودم باید رغبت پیدا بکنم، حتما نباید دستور داده بشود. این روش ولایت مداری خدا، چگونه افراد خدای متعال، اولیاش، نبیش، ائمه ما و به ترتیب نائب امام زمان ما، مراجع ما، چگونه باید ولایت مداری بکنن؟ ما باید نسبت به ولی زمان خودمون چگونه ولایت مداری بکنیم؟ روش اینه، ما حواسمون باشه خدا و اولیای خدا کرامت ما رو نمیشکنن، احترام میذارن به ما، رو فهم خود ما حساب میکنن، ما رو دعوت میکنن. نکنه ما دعوت اولیای خدا و خود حضرت حق رو به مثابه دعوت یکی از بین خودمون بدانیم، جدی نگیریم. اخیرا رهبر معظم انقلاب در 4 زمینه مردم رو نصیحتی داشتن. انسان ولایت مدار اینها رو دستور برداشت میکنه، دستور برداشت میکنه. وقتی میفرماید نیاز جامعه وحدته، مردم عزیز مراقب باشید اسراف نکنید، یا دعوت همگان به حمایت از دولت، اینطور نیست که حالا ایشون یه نصیحتی فرمودن ما ببینیم اگه شد انجام بدیم، یه جاهایی هم نه. ولایت مداری یعنی خود من تشخیص بدم، رهبر نیازی نیست همیشه دستور بده، دعوت هم میکنه، من باید فهم خودم رو روش بدم. این خیلی مسئله مهمی جای پردازش داره. یه اشارات و تعریضاتی هم مثلا فضای این ایام ما بود و عبور کردیم. در خطبه دوم همین الان هم شاید صدای مداحی رو بعد از نماز جمعه شما و مستمعین شما بشنوید از تماس من.
بله همینطور هست. پیشوا
به علت محل تدفین میوه دل موسی بن جعفر، برادر حضرت رضا، حضرت جعفر بن موسی الکاظم علیه السلام، که از معدود امامزادگان است که اهل علم بوده و محل شهادتش موجود الان به نام شهیدگاه کنار حرم، یک حرم بسیار بزرگ مفصل، به تعبیری پنجمین حرم اهل بیت در ایران هست. امشب به مناسبت سالروز شهادت ایشون مراسم دارن، امروز هم در نماز جمعه، چون ولی نعمت همه ما در منطقه جنوب شرق تهران، مردم ارادت ویژه‌ای به امامزاده لازم و تکریم دارن. همینجا دعوت میکنم از شما برادر عزیز و ارجمندم، از همین فضا استفاده میکنم، همه مخاطبان محترم رو دعوت میکنم بیایید به پیشوا، که مقام معظم رهبری در سفرشون به پیشوا و زیارت حرم این بزرگوار فرمودن که اساساً پیشوا مرکز شهادت است به خاطر وجود حضرت جعفر ابن موسی الکاظم علیه السلام. جالبه بدانید یکی از مبادی اصلی قیام 15 خرداد در ایران هم در صحن همین امامزاده عزیز و نازنین ما بوده، در مراسمی به نام بنی اسد که مردم روز سوم محرم جنازه ها رو تشییع میکنن به صورت نمادین، پیکرهای مطهر شهدا رو کفن پوش میشن. اون واقعه 15 خرداد که میگن کفن پوشان پیشوا به این جهت بوده، کفن به تنشون بوده، خبر دستگیری امام رو دادن، مردم از اینجا حرکت کردن، مناطق اطراف اضافه شدن، روستاهای اطراف، شهرهای اطراف، و اون واقعه قیام 15 خردادی که امام فرمود من این رو الی الابد تعطیل اعلام میکنم و عزای عمومی براش اعلام کرده بودن، از این حرم و از این جایگاه حضرت آقا نظر ویژه دارن، دعوت میکنم همه بزرگواران شرکت بفرمایند. و کلام آخر من، ما در استان تهران، شهرستان پیشوا، تنها شهرستانی هستیم که تخت بیمارستانی نداریم، حتی یه دونه. شهرستان ورامین امکانات درمانیش کفاف و کشش جمعیتی خود ورامین رو نداره. پیشوا یک شهرستان بزرگه.
بله.
سرریز بار درمان شهرستان ما داره میره به سمت ورامین. الان یک بیمارستانی در حال ساخت داریم، در سفر ریاست جمهوری بودجه براش مصوب شد، بنده تشکر میکنم. در سفر آقای استاندار هم در اواخر تابستان انجام شد، پیگیری‌های خوبی انجام شد. امیدوارم استاندار محترم، مسئولین بودجه، مدیران ارشد نسبت به تأمین اعتبار عنایت داشته باشن، چون این بیمارستان قرار بود اسفند امسال به بهره برداری برسه. به خاطر شهادت شهید رئیسی عزیز ما و تغییرات دولت افتاده به آخر بهار. امیدوارم مسئولین همت بگمارن اعتباراتش رو تأمین بکنن، دوباره تاریخ افتتاحیه جابجا نشه که باعث دلسردی مردم خواهد شد. تا الان کار خوب جلو اومده، ما ممنونیم. امیدواریم تأمین مالی بهتر انجام بشه که شتاب پروژه رو بیشتر از گذشته و بهتر از گذشته شاهد باشیم
انشاءالله. باجا بفرمایید که پیشوا از نگاه خود حضرت عالی که امام جمعه اونجا هستید چگونه است؟ و اینکه حالا البته شما نکات بسیار زیبا و میتونم عرض بکنم مهمی رو فرمایش کردید در ارتباط با خدمات فرهنگی و ارتقاء سطح کیفی فرهنگی در شهر پیشوا، اما بفرمایید که آنچه که پیش رو داریم، برنامه هایی که پیش رو داریم از دیدگاه شما چگونه است؟
پیشوا، دوستانی که به پیشوا سفر بکنن یه تمایزاتی داره نسبت به بقیه شهرهای استان تهران. اونهایی که به پیشوا سفر دارن به برکت وجود امامزاده لازم التکریم و فضایی که در شهر حاکمه معروف به قوم تهران. عنایت دارید؟
بله قربان.
یعنی داخل خیابونها میرید، داخل جلسات، برنامه ها، موسم های ملی، موسم های مذهبی، بسیار شهر زنده است که من دعوت میکنم همینجا از مردم عزیزمون حتما سفری به اینجا داشته باشن. از نظر مسائل زیرساخت های فرهنگی تلاش های زیادی اینجا انجام شده. در باب مساجد اتفاقات خوبی در حال جریان هست، در باب تأمین مساجد، در باب رونق مساجد، در باب مسائل دانشگاهی. ما اینجا دانشگاه پردیس زینبیه رو داریم که امیدوارم یه تصمیمات احتمال تغییراتی در شکل ادارش میخواد تصمیم بگیرن، امیدوارم تغییرات رو به جلو باشه، طبق وعده هایی که داده بودن تبدیل به یک دانشکده بشود در استان تهران و وعده مسئولین نسبت به این موضوع محقق بشه که حساسیت ها نسبت بهش فراوانه.
انشالله با پیگیری خوب شما محقق میشه. آج آقا
بزرگواری، سلامت باشید.
آج آقا در حوزه دانش آموزی چطور؟
در حوزه دانش آموزی شکر خدا ما حضور گسترده معلمان رو در نماز جمعه داریم.
بله به به،
این خیلی ظرفیت خوبی است. معلمان میان در نماز جمعه با روش تربیتی تقوا آشنا میشن.
بله.
از طرف امام توفیق داریم در نماز مدارس حاضر هستیم، در کلاس های درس حاضر هستیم، مدارس رو دعوت میکنیم برای شرکت در نماز جمعه. یک پیوند خوبی بین نماز جمعه و مدارس برقراره. هم خود ما در مدارس حاضر داریم، الان همین الان چند تا مدرسه مهمان ما هستن در نماز جمعه. یه برنامه هم گذاشتن جالبه، یک روز پیشواگردی، بچه ها از صبح آموزش و پرورش شهرستان براشون برنامه ریزی میکنه، پیشواگردی با اماکن مختلف فرهنگی و مذهبی و اجتماعی اقتصادی پیشوا از نزدیک خودشون آشنا بشن. این برنامه از صبح جمعه تا عصر. جالب اینه که موقع نماز جمعه این دانش آموزان رو بعد از بازدید از اماکن پیشوا میارن در نماز جمعه بین ما هستن و بعد ما اضافه میشیم به جمعشون و تو چند تا از برنامه های بعد از نماز جمعهشون حاضریم. غذای مذهبی شهرستان ما باعث میشه که معلمان ما متدینن.
بله.
جریان آموزشی شهرستان ما جریان مؤمنانه.
چقدر عالی، چقدر عالی.
دانش آموزانمون هم تو این مسیر قرار میگیرن، بسیار برای ما ظرفیت ارزشمندیه. انشالله به زودی هم قرار دومین کاروان راهیان نورشون هم بدرقه کنیم تو همین هفته انشالله به فضل پروردگار.
انشالله انشالله. من واقعا تبریک میگم به شما، به مردم خوبه شهر پیشوا و اینکه فعالیت‌های خوبی رو دارید انجام میدید حاج آقا در راستای ارتقاء کیفیت فرهنگی و ترویج میخوام عرض بکنم رؤوس دینیمون. و مطمئنم البته چون به قول شما شهر دارالمؤمنینه اونجا اصلا یه جورایی حاج آقا، ولی میخوام بپرسم در حوزه ترویج فرهنگ حجاب و پاسداشت فرهنگ حجاب چقدر فعالیت داشتید؟
ریشه دار حجاب، اتفاق خوبی که در حال جریانه، حجاب دولتی نیست، حجاب اعمالی نیست، اعلامی نیست، اعمالی است. این که جریان مختلف مردم میان در دفتر ما حاضر میشن، خودشون اعلام آمادگی میکنن برای فعالیت فرهنگی، بسیار بارقه امیدی است. امیدوارم یه الگویی بشه برای بقیه جاها انشاءالله.
خیلی از شما متشکرم. برای شما آرزوی خیر و برکت میکنم و همه شنوندگان عزیزی که شنونده فرمایشات شما بودن، حضرت حجت الاسلام، جناب حجت الاسلام میرامینی، امام جمعه محترم پیشوا،
سلامت باشید انشاءالله.
خدا نگهدارتون باشه.
ممنونم. التماس دعا معید انشاءالله. خدا نگهدارشون. خدا
تو بیرون نشود، پای خیالم نکند فرق، حالم چه برانی چه بخانی، چه به آجم برسانی، چه به خاکم بکشانی، نه من آنم که برنجم، نه تو آنی که برانی، نه من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم، نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی، در اگر باز نگردد نروم باز به جایی، پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راهی. از کوی تو بیرون نشود، پای خیالم نکند فرق، حالم چه برانی چه بخوانی،
باران که میزد رنگین کمان نگاهت اوج گرفت تا بلندای آسمان، من اما صدای قلبت را شنیدم، در اوج سکوت آرام و مهربان بود، به وسعت آسمان آبی و اهل باران، من حواسم را هر کجا که پرت کنم باز پیش پای تو میافتد. متشکریم از اینکه شنونده برنامه در ساحت حضور بودید. به امید دیدار، به امید برنامه‌های بعدی انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود و خدا نگهدار.
برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
روزتون بخیر باشه دوستان عزیز، همراهان محترم رادیو تهران صدای پایتخت. از همراهیتون بسیار ممنون و متشکریم. در این ساعت دعوتتون میکنم برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان تهران میدان شهدا.
روایتی دیگر از شهادت. تهران میدان شهدا.
شهید محمد تورانلو در یکی از روزهای خوب خداوند، در آغاز فصل رویش و فصل تراوت و تازگی، در روز اول عید نوروز سال 1332 در روستای رازقان در خانواده مذهبی و متدین دیده به جهان گشود. روستازاده‌ای که اراده و اختیار خیش را در خدمت اسلام گرفت تا سربازی از سربازان اسلام و امام خمینی رحمت الله علیه باشد و نامش بر تارک تاریخ ایران بدرخشد و قهرمانی از قهرمانانه این مرزوم شود. و اینک قصه زندگی شهید محمد تورانلو به روایت خانواده.
پدرم تو روستای رازقان به دنیا آمدن، از 12 سالگی خودشون میان تهران برای کار.
تو تولیدیای لباس یه چرخی هست به نام چرخ سه سوزن است که کار باهاش سخته، یعنی نسبت به چرخهای معمولی چرخ صنعتیه. ایشون سریع کار با این چرخ رو یاد گرفتن و قدشون نمیرسید، همینطوری حالت نیم نشسته نوک صندلی میشست که پاش برسه به این کار بکنن. دیگه هر جا بود اون موقع بهش میگفتن محمد. کدوم محمد؟ محمد کوچولو، یعنی به این اسم معروف بود.
تحصیلاتش را از مدرسه روستا آغاز کرد و توانست تا 5 ابتدایی درس بخواند، ولی به خاطر سختی ها و مشکلاتی که بر سر راهش بود نتوانست ادامه دهد و ترک تحصیل کرد و همراه پدر مشغول به کار شد تا در کسب روزی و امرار معاش خانواده کمک خرج باشد. دوران زندگیش با تلخی ها و شیرینی هایی ادامه داشت.
کارشون رو توسعه میدن، مغازه میزنن، کار بر بازار انجام میدادن تا جذب بعد از انقلاب جذب سپاه میشن.
علارغم اینی که قبل از اینکه تو بحث سپاه و مجموعه بیاد، کار ایشون شغل ایشون سراجی و کیفتوزی و اینا بود،
ولی با وجود درآمد بیشتری که تو مغازه بود ترجیح داد به اینکه بیاد تو سپاه مثلا فعالیت کنه.
جوانای انقلابی خیلی علاقمند بودن دیگه توی نهادی خدمت کنن و ایشون وارد سپاه شدن. جاهای مختلف خدمت کردن تا اینکه آخرین مرحله خدمتشون فرودگاه بود، فرودگاه مهرآباد.
فرودگاه هم که رفتن تا بعد از شهادتشون ایشون حقوقی دریافت نمی کردن، یعنی اون کارشونو فی سبیل الله تو رضای برای رضای خدا انجام میدادن و فکر و نیتشون این بوده که واسه این انقلاب یا واسه این مملکت وظیفه‌شون یکی از وظایفشون رو دارن انجام میدن.
خواستگار اول پدر مادرش یه شب اومدن شب نشین مانند.
ملاک پدر من نماز خوندن بود که شناختی از پدر شهید داشتن. پدر شهید چون اهل قرآن و نماز بودن به خاطر همون پدر من موافقت کرد. موقع ازدواج 15 سالم بود، شهید 21 سالش.
ما 3 بچه بودیم. برادر بزرگم از همه ما که بزرگتر بود، بعد تقی اسمش بود میثم، بعد با 1 سال فاصله من.
تقی متولد 55، میثم متولد 57، سامان خانم متولد 58.
خاطرات خیلی زیادی داریم در مورد اینکه کلن دست بخششش زیاد بود.
اگه کمک جایی از دستش برمونه غیر ممکن بود نکنه.
اون واقعا دستش اگه پول داشته باشه میره کمک میکرده. خیلی دلسوز بود.